این شاید معناش این است که خدا میخواد بفرماید که بعد از خدا پدر مادر از همه بیشتر به گردن انسان حق دارند.
درست.
اول خدا بعد پدر مادر، حق به گردن بشر پیدا میکنند. چون آدمی وجودش مدیون خداست و پدر و مادرش. دیگه شما هر نعمتی رو بخوای بشموری فرع بر اینه که وجود داشته باشی. شما همین نعمت ولایت امیرالمومنین هم بخوای بگی، بعد آخه شما وجود داشته باشی تا نعمت ولایت به شما بدن. هدایت رو بخوای بگی، ماه رمضان رو بخوای بگی، قرآن رو بخوای بگی. وقتی که حضرت زین العابدین علیه السلام در رساله حقوق میرسن به حق پدر مادر، اونجا اون حضرت میفرماین و علم ان اباک اصلک و لولاه لم یکن. من آقا از این بهتر این همه مطالعه کردن ندیدم. راجع به پدر مادر شاهکاره. میفهمد در مورد پدر مادرت این یک کلمه رو بدون که پدر مادر تو اصلا ریشه و تو فرع شاخه، و اگر اونا نبودن تو هم نبودی. بهترین حرف از آقا. یعنی آدمیزاد آقا اگر رئیس جمهورم بشه باید بدونه پدرش اصله و او فر، و اگه پدرش نبود اونم نبود. مرجع تقلیدم بشه، رسول خدا هم بشه، باید بدونه که باباش اصله و او فر، و اگه باباش نبود اونم نبود. پدر اصله و اولاد فر، و اگر اون نبود ما نبودیم. این حق پدر. بخاطر این جناب یوسف چون عزیز مصر شده بود، باباش اومد در مقابلش به سجده افتاد. باباش پیغمبرم بود، یعقوب پیغمبر بود، اما اونا از انبیاء خیلی بزرگ. نام دیگر یعقوب اسرائیله، که خدا این همه از اسرائیل در قرآن تعریف کرده، همه اسم دیگر یعقوبه. بنی اسرائیل بچه های اونن که همشون پیغمبر شدند. اکثر انبیاء از این تیرند، اون بچه های یعقوبند. این یعقوب وقتی جناب یوسف رو دید که عزیز مصر شده، شوکتی به هم زده، یک مقام با شکوه در مصر، اونم برای یه بچه‌ای که اونو تو چاه انداخته بودند، اصلا دیگه احتمال زنده موندنش هم داده نمی‌شد، حالا اومده به این همه اوج و شوکت پیدا کرده. یعقوب در مقابل او به سجده افتاد. پسراش هم که 11 تا بودن، اونا هم پشت باباشون به سجده افتادن. زن یعقوب هم به سجده افتاد. یوسف گفت هازا تعویل و رویای من قبل. این تعبیر و اون خوابیه که من تو بچگی دیده بودم، که تو بچگی دید خورشید و ماه و 11 تا ستاره در مقابلش سجده کردند. وهابیا مدینه برین خیلی الان تبلیغ میکنن، یه چیزی میگن، اما همین قرآن میگه آقا یعقوب در مقابل یوسف به سجده افتاد. شرک نی، خدا هم نمیگه یعقوب کار شرک انجام داد، هیچ پیغمبری هم آقا کار شرک انجام نمیده. اصلا خدا به ملائکه میگه که آدمو سجده کنید. از قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم. به خاطر این شما آقا اگه امام زمانو ببینی رو سجده بیفتی شرک نیست. امام زمان بیفتی رو خاک. چرا میگه خب چرا یعقوب در مقابل یوسف به خاک افتاد؟ من بالاترم یا یعقوب؟ مسلم یعقوب. یوسف بالاتر یا امام زمان؟ مسلم امام زمان. همین یوسف آقا تو این سوره میگه که پیرن منو بریم بمالیم به چشم بابام شفا میده. اگه کسی آقا صورتشو بمالد به ذریح امام رضا که شفا بگیره، این شرک نیست. این همون مثل پیراهن یوسفه که قرآن میفرمد. بعد خدا هم نمیگه شفا نداد، میگه تا مالید فرتد بصیرا، تا پیرن و مالید بینا شد. حالا غرضم این است یوسف این صحنه عجیبو که دید یعقوب در مقابلش به سجده افتاد. یه روز صاحب سوار کجاوه بود تو همین مصر، پدرشو دید که پیاده دارد میرد، از کجاوه پیاده نشد، همون از بالا احوالپرسی کرد با پدرش. یه نوری از پشتش خارج شد، گفت خدایا این چه نوریه؟ گفت دیگه ما تو نسل تو پیغمبر قرار نمیدیم. چرا؟ گفت چون در مقابل پدر تکبر کردی، از کجاوه پیاده نشد. یعنی وعلم بدون به هر جا که برسی، حتی برسی به جایی که پدرت در مقابل تو به سجده بیفتد، باز پدر تو اصله و تو فر، و اگه اون نبود تو نبودی. بعد از خدا هیچ کسی به اندازه پدر مادر گردن انسان حق ندارد. خدا هم حق پدر مادر رو بعد از حق خودش میگه. اینجا چون لقمان نمیگه، خدا کلام او رو قطع میکنه، دو تا آیه لاش میذاره. میگه که این فراموش نشه، و وصینا الانسان بوالدی، ما همه جا سفارش کردیم به انسان پدر مادرش یادش نره. این آقایون خیلی عجیبه، نمیگه ما سفارش کردیم به انسان به پدر مادرش چی کار بکنه. ببینید، میگه پدر مادرش رو بهش سفارش کردیم. این کنایه از این است که آقا از هیچ محبتی نسبت به پدر مادرتون مضایقه نکنید. خود خدا هم بعضی آیات میفرماید بل والدین احسانا، اونایی که با ادبیات عرب آشنان، احسان نکره است. نکره معناش این است که از هیچ احسانی نسبت به پدر مادرتون دریغ نکنید. بل والدین نمیگه چه احسانی، میگه هر چی که اسمش احسانه نسبت به پدر مادر بکنید، اسمش احسان حساب میشه. سلام، دستبوسی، اطاعت، هر چی. بعد تو این آیه خدا میخواد بگه حق مادر بالاتر از حق پدره. به خاطر این بعد از این که میگه وصینا الانسان بوالدی، به مادر میپردازد، حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین. دو تا مطلب راجع به مادر میگن، اما راجع به پدر نه. قدیم خیال میکردن که مادر فقط نطفه رو حمل میکنه، خودش هیچ نقشی نداره. اما الان در پزشکی ثابت شده که اصلا نطفه از امتزاج نطفه مرد با نطفه زن تولید میشه. خدا هم تو قرآن گفته انا خلقناکم من نطفه امشاج، میگه ما شما رو از یه نطفه مخلوط، امشاج یعنی مخلوط، 50% نطفه مرد، 50% بخاطر اینکه اگر زن نازا باشه مرد نمیتونه اون نطفه رو منعقد بکنه چون زن نازاست. نه، 50-50. امیرالمومنین میفرمودند به جناب عقیل، میگفت برو بگرد یه زنی برای من پیدا کن اینجوری باشد، اینجوری، چون میخوام پسرش مثل عباس ابن علی شجاع و اینا بشه. این معنیش این است که همه چی با مرد نیست. نمیگفت من علی هم هر زنی بگیری بچه من میشه عباس. نه، هر زنی نه، هر زنی بچه آدم رو عباس نمی کنه. باید ازدواج دقیق باشه، چون نطفه مخلوطه، 50-50. 50% از پدر ارث میبره، 50% از مادر ارث میبرد. به خاطر این اهل بیت از زنایی که اگه باب میلشون نبود بچه دار نمیشدن، چون میدونستن بچه او خوب نمیشه. امام حسن مثلا از جوده بچه دار نشد، امام جواد از ام فضل، پیامبر خدا از عایشه مثلا بچه دار نشد، با اینکه 13 سالش هم بود، باکره بود، خیلی هم مستعد بود، اما حضرت از او بچه دار نشد. اما از اکثر اولادشو از خدیجه، چون میدونست بچه های اون یکی از یکی بهتر میشن. اکثر اولاد پیغمبر از خدیجه هست. یکی دو تا از زناش هم پسندید از اونا بچه دار، مثل ماریه قبطیه، اون صاحب اولاد شد برای پیغمبر. تا آقا نمی پسندیدن کسی رو از او بچه دار نمی شدن، برای اینکه مادر نقش داره. تو انعقاد نطفه 50-50 است، 50% مرد نقش دارد، 50% زن. اما زن، مادر دو نقش دیگه داره که پدر هیچ دخالتی نداره. به خاطر این مادر 3 حق به گردن شما داره، شما پدر یکی. پدر فقط تو انعقاد نطفه نقش داره که تو اونجا مادرم شریکه. اما بعد از اون 9 ماه مادر حمل میکنه این نطفه رو، که چقدر طاقت فرساست. خدا هم میفرمد همین به این اشاره میکنه، حملت هو امه وهنن علا وهن، میگه مادرش 9 ماه او رو حمل کرد با نهایت ضعف و ناتوانی، چون جنین که میاد شیره بدن مادر رو میخوره، این مادر همش ضعف داره، با نهایت ضعف 9 ماه این جنین رو حمل میکند و از شیره جانش او رو تغذیه میکنه. پس اینجا پدر هیچ نقش، پدر شبا خوابه، اصلا غافله. مادر بنده خدا استراحت مطلق، تکون نمیتونه بخوره، از دردی بخونه شبا تا صبح نمیخواد، چون جنین رو داره حمل میکنه. بعد از اینکه بچه متولد شد، حالا وضع حمل رو دیگه نمیگم، نظر من اونم بعد گفته میشد، چون خدا نگفته نمیگم. تو یه آیه دیگه گفته وضعته امه کرها و حملته کرها، اینجا دوتا گفته، 9 ماه با کراهت حملش کرده، یه بارم با کراهت میزاد، وضع حمل میکنه که درد زایمان رو آقا میگن 10 دهمه، هیچ انسانی غیر از خانوما این درد رو نچشیدند. هیچ دردی آقا مثل درد زایمان نیست. با چه زحمتی اینو تموم شد؟ نه، دو سالم شیرش میده و فسالوهو فی آمین، دو سالم از شیره جانش میده این بچه بخورد. بابای شبا میخوابه، صدای بچه هم در بیاد، میگه ورش داره ور اون اتاق، من صبح کار دارم. مادر بنده خدا باید بغلش کنه، شیرش بده، آرومش بکنه، همش مادره. به خاطر این 3-1 4-1 آه من الان یه دونش رو بل کردم، جور میکنم میگم 3-1 مادر، 3 پدر 1، اما من نظرم 4-1. به خاطر این خدا متفرق گفته، اینجا گفته 3-1، اما در جای دیگه به وضع حملم اشاره کرده که آیاشو خوندم، وضعت و امهو کرها، اونو هم نگه ساکنه میشه 4-1. به خاطر این جمله مشهور که همه شنیدین که یکی آمد به پیغمبر گفت من ایمان آوردم، دستور شما چیه؟ حضرت آدم برو به مادرت محبت کن. این خلاصه دینه. یه جوانی آقا و موقع مرگش بود، مرگش خیلی سخت شد، جون نمیداد، فرستادم پیغمبر اکرم تشریف بیارم. پیغمبر اومد، دیدم خیلی خیلی جون دادنش مشکل شد، دید یه پیرزنی هم اونجا نشسته. گفت شما چه نسبتی با اینه؟ گفت من مادرشم. گفت ازش راضی هستی؟ گفت هرگز، 6 سال باش قهر کردم، یک کلمه هم باش حرف نزدم. پیغمبر فرمود به خاطر من ازش راضی شو. گفت شما چون میفرمایین من رو حرف شما حرف نمیارم. خدایا من از این بعد آسون شد جون دادنش. حضرت فرمودن چی میبینی؟ گفت دارم میبینم که اون ملکی که آمده بود منو قبض روح کنه و منو به وحشت انداخته بود داره میره و یک ملک زیبایی دارد میاد، یه گلی تو دستشه، میخواد منو بعضا هم منو قبض روح بکنه. گفت برو به مادرت محبت کن. خب این یاد گرفت. گفت یا رسول الله ثم من، بعدش چی کار کنم؟ گفت برو به مادرت محبت کن. دوتا. گفت حالا اونی که دوبار فرمودید ثم من، گفت برو به مادرت محبت کن، این سه تا. گفت آقا بعدش چی کار کنم؟ گفت ثم اباک، برو پدرت محبت کن. همون 3-1 شد. 3 بار مادر، 1 بار پدر. مادر. به خاطر این خدا بین وصیت‌های لقمان، معذرت میخوام اینجوری، میپره تو وسط حرفای لقمان، میگه این فراموش نشه. اون پدر رو نگفت، مادر رو نگفت، چون خودش پدر بود. اما وصیت ما همیشه بعد از سفارش به خدا و سفارش به پدر ما، وصین الانسان به والدی، حملت هو امه وهنا علی وهن و فصاله فی آمین. خلاصه خدا میفرماید ان اشکر لی ولی والدیک، هم قدردان من باشید هم قدردان پدر مادرتون. بارها من تو صحبت کردم، شما زیاد ممکن از من شنیده باشید، پیغمبر وقتی حجت الوداع اومد با اون ابهتی که پیدا کرده، واقعا یکی از چیزهایی که آقا آدم خودشو گم میکنه مرید پیدا کنه. شما یکی رو در نظر بگیرید، آقا 40 میلیون نفر مریدشند، اصلا خیلی سخت آقا آدم اونجا حقیقت رو بتونه پیدا کنه، خیلی کار مشکل میشه. خدا رحم کنه. پیغمبر میفرمه اون چیزی که من خیلی نگران شما هستم اینه که دنبال شما را بیفتن، یعنی مرید پیدا کنید، صدای کفش پشت سر شما شنیده شه، مثلا داری میری 100 نفرم دارن پشت سرت میان، اما کار خیلی مشکل میشه، چون آدم کم ظرفیته. خلق الانسان ضعیفا، آدم ضعیف خلق شده، یه دفعه خودشو گم میکنه. حالا باباشو میبینه جداش بلند نمیشه، چون میکنه یه دفعه خودشو گم میکنه، مثلا نشسته باش دست میده. حالا از باباش زودتر میره تو، میگه اینا برای من اومدن، برای بابام که نیومدن. شما فرض کنید یه جمعیتی اومدن پای منبر ما و پدرمون میره، من زودتر میرم تو، میگم اون که حساب نمیاد، این جمعیت برای من اومدن. خودشو گم میکنه، پدرشو فراموش میکنه. میگن یه فرمانده ای رو آوردن پیش مرحوم امام، فرمانده سپاه زمان جنگ، میخواستن به ایشون پیشنهاد بدن ایشون یه لشکر رو براش حکم بزنه. اومد جماران با پدرش، بعد به امام معرفی میکنن، میگن که آقا ایشون فرمانده لشکر سپاه آدم لایقی است. فهمیدن نه، من تا زندم برای این حکم نمیزنم. گفتن چرا؟ گفتش هم نگاه میکنیدم از باباش زودتر وارد شد. این خودشو گم میکنه، کم ظرفیت، پست بگیره خودشو گم میکنه. وقتی وارد شدن این زودتر از باباش داره میاد، باباش پشت سرش داره میاد، معلومه این خودشو گم میکنه توی جایی برسه. واقعا آقا آدمی داره اینطوریه، به یه جا برسه خودشو گم میکنه، پدرش یادش میاد. خدا تو قرآن میفرماید
قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. من به خدا آقا از این بهتر هیچ چیزی تو عمرم نشنیدم راجع به پدر مادر که بگم. میگه آقا تو رئیس جمهور میشی، وزیر میشی، دکتر میشی، نماینده مجلس میشی، بروبیایی پیدا میکنی، اما پدرت مادرت بازنشست میشن، خونه نشین میشن. اما یبلغن اندکل کبر، یا جفتشون پیر میشن یا یکیشون پیر میشن. گاهی آقا جفتشون پیر میشن، گاهی یکیشون خدای نکرده دنیا میره، یکیشون پیر میشن. حالا شما بروبیا بده که اون بازنشست شد، این اومده دان ده تکواندو گرفته، پدره بند خدا کمرش خمیده است. آخ آخ آخ، آدم هم کم ظرفیت خودشو گم میکنه. خدا میگه فلا تقل لهما اف، من اجازه نمیدم. اف فارسی ما نمیگیم، همین اوه ماست. چیزی که از روی اینکه کم حوصله است بذار میگه اوه بابا دیگه چقدر حرف میزنه بابا ولش کن دیگه. این اوه داره مال 50 سال پیشو میگه. عربا اف میگن. امام صادق قسم خورد، فرمودم به خدا قسم، خدا هر چی گشت کلامی پیدا نکرد از اف کمتر باشد، و اگه بود حتما اونو تو قرآن قرار میداد. فلا تنهرهما، فلا تنهرهما، سر اوناست، جلو اونا صداتونو بلند نکنید. اگه کسی آقا بلندتر از پدر مادرش صحبت کند ناجوان مرده. و جوان مردی چی است؟ قل لهما قولا کریما. ها همین که میگید کریم اهل بیت، قل لهما یعنی با اونا از رو کرم، از رو جوانمردی سو نمک رو نخورین، نمکتونو بشکنین، محبت های اونا رو فراموش نکن، مثل جوانمردان با اونا معاشرت کن، نه صداتو جداش بلند کنی، نه حرف توهین آمیز بگی، نه بی حوصلگی نشون بدی. پیغمبر اکرم آقا اون موقع که تو اوج عزت بود، تو همین حجت الوداع که خاک پاشو میبردن، آب وضوشو تو سنان نبی از وقتی وضو میگرفت آب وضوشو میبردن برای شفای مریضاشو. آدم وقتی خودشو گم میکنه آقا، وضو میگیره آبشو میبرن، راه میره خاک پاشو میبرن، میگن تبرک. لباسشو در میآورد 10 نفر میگن بده ما کفنمون کنی. آقا این آدم تو این اوضاع یه پیرزن گوش پشتی رو دید تو همین حجت الوداع، چه کرد آقا؟ پیامبر ول کرد این جمعیت با این همه مرید، رفتن به سمت این پیرزن، خیلی با محبت با او معاشرت کردن، بعد این عبای شریفشون رو برداشتن انداختن رو خاک، این پیرزنه رو نشوندن رو این عبا، خودشون دیگه رو اون عبا ننشستند. گفت جای من و او نباید یکسان باشد، خودش نشست رو همه خاکا بدون زیرانداز. یه مدتی هم نمیدونم چقدر طول کشید با او معاشرت کرد. پیرزنه اجازه خواست که مرخص بشه، پاشد رفت. پیغمبرم عباشو برداشت تکون انداخت پوشش. گفتن یا رسول الله این کی بود این همه احترام داشت؟ فهم این حلیمه بود، یه مدت منو شیر داد، دایش بود. اینو میگن آقا کریم. حالا اگه این مادرشو اونجا میدید چی کار میکرد خدا میدوند. واقعا آقا اگر این مادرشو تو مکه دیده بود چه میکرد برای اون؟ این خودشو گم نمیکنه، میگه این منو دایه من بوده، منو شیر داده. به خدا جوونا اگه مادرای شما دایه شما بودن، یعنی فقط شما رو شیر داده بودن، خیلی بد هواشون رو داشتیم. حضرت زین العابدین آقا مادرش به قول مشهور سر زا رفت. این قول مشهور است، تقریبا حرف تحقیقه. مادر حضرت زین العابدین سر زا از دنیا رفت، کربلا هم نبود. همون موقع که متولد شد او یک کنیزی داشت، امام حسین، او از زین العابدین رو شیر داد، دایش بود. ولی آقا به او مادر میگفت. همین از زین العابدین بود. در حالاتش آقا یه وقت میخوندم تو منتهی الامال، امام هیچ وقت در همه عمرش با این دایش هم قضا نشد، روی سفره نمی نشست. گفتن آقا دیگه چرا دیگه؟ گفت میگم نکنه یه وقت اون طمع کرده باشه یه تیکه نونو برداره، من نمیدونم زودتر بردارم چه حقشو ضایع کنه. مثلا نظرش اینه که اون ماستو بکشه طرف خودش، من نمیدونم اونو من برمیدارم. میگفت نمیکنم که مبادا حقی از اون ضایع. این دایش بود. ما چقدر آقا حسینی هستیم؟ هیچی بهمون بر نخوره. خود منم همینطورم. به خدا بخوان نمره بدن صفر، زیر صفری، منفی میگیریم. چقدر بود و این به صفر برسیم. بگن آقا خونسا شد. به خدا ما از اهل بیت هیچ یاد نگرفتیم. من خودم هم اینطور، من خودم خجالت میکشم، خدا من رسیدم به اینجا با خجالت دارم ادامه میدم. اما یبلغن اندکل کبر احد و هما او کلا هما فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما و قل لهما قولا کریما. آقا ول کن، خدا میگه من ول نمی کنم. وخفز جناح الذل من الرحمه، وخفز جناح الذل، جناح یعنی بال. پرنده آقا وقتی میخواد اوج بگیرد بالاشو رو به بلندی بلند میکنه، اون موقع اوج میگیره. وقتی میخواد فرود بیاد بالاشو میخوابونه، اینو میگن خفز جناح، یعنی بال رو میخوابوند که بیاد بشینه. میگه در مقابل کنایه است دیگه، در مقابل پدر و مادرت نه به حالت تواضع، نه به حالت ذلت. جناح از ذل، ذل یعنی ذلت خاری. بالتو به حالت ذلت در مقابل پاهای اونا پهن کن. نمیگه جلو پدر مادرت متواضع باش، میگه ذلیل باش، خار باش. اتفاقا خدا گفته آقا متواضع باشین، ذلیل نباشین. خدا اجازه نمیده آقا به نام تواضع آدم ذلیل شه. حالا این معاشرت‌های ما خیلی اسلامی نیست. مثلا میگه که یه نفر رو میبینه 2000 مرتبه آقا خودشو میگه غلامتم، نوکرتم، کوچیکتم. آقا کی گفته آقا اینا رو بگی آخه؟ کجا گفتن تو اینقدر خودتو خار کنی در مقابل یکی دیگه؟ اما جلو پدر مادرش آقا سرکش. اما خدا گفته در مقابل پدر، اگه میگی واسه پدر مادرت بگو، به مادرت بگو غلامتم، اون اب نداره. ذل، جناح ذل. به پدرت بگو نوکرتم، یه بارم نمیگی. اما به یه رفیق مثلا اصلا چی بگیم؟ 2000 نمیارزه. دو میگه من نوکر تو هم، غلام تو هم. اصلا من بعضی رو روم نمیشه بگم. آقا ول کن، کی گفته؟ کدش تواضعه؟ سلام کن، اگه میخوای متواضع باشی سلام کن. میگه سلام که اصلا نمی کنم. ما آقا سلام نمی کنیم، 2000 تا اینا میگی. آقا سلام کن. یکی به من گفت آقا یه دلیل بیار که پیغمبر اکرم حق بوده. گفتم همین که به همه سلام میگه. همین که به همه سلام میگه. واقعا این که خیلی آسونه. گفتم تو یه هفته به همه سلام، اگه دیسک کمر نگرفتی. اصلا رو به قبله میشی مرد حسابی. این آسونه. شما میگین نه آقا تو همین جمعه که من اینجا منبر میرم 2 شب مونده، 2 شب به همه سلام کن اگه مریض نشدی. اصلا میگه آقا من تا کی باج بدم؟ روشو برمیگردونه سلام کنم؟ جواب سربالا میده سلام کنم؟ نصف بچه مثلا فرض کنید 3 سالشه 5 سالشه من بهش سلام کنم؟ مگه ما میتونیم؟ مگه آقا تو میتونی مگه سلام کنی؟ سلام کردن آقا کار مردان خداست. میگه آقا چرا به این آقا سلام نمیگه؟ این 3 ماه از من کوچیک‌تره. آقا 3 ماه رو دیگه گذشت کن. میگه نه من فروردین به دنیا اومدم، این تیر ماهه. ای بابا آقا 3 ماه رو بگذر. بعد میگیم آقا این که بزرگتره، که این 6 ماه بزرگتره. میگه آره خب سنش بیشتره ولی خب دیپلمه، من لیسانس دارم. لیسانس. میگیم آقا این که لیسانسه، اینم مثل تو لیسانسه. میگه آره این دانشگاه آزادیه، من کنکور قبول شدم. ای داده بیداد. میگیم آقا اینم دانشگاه تهرانه. میگه خب این مدیر نیم، ما پست داریم، ما یه بالاخره یه پخی هم هستیم، اون چی میشد باز؟ تا بخوای همه اینا رو حل کنی به یکی سلام کنی امام زمان اومده ایشالله. شما میکنه اصلا دولت کریمه میشد. این یک خواست سلام کرد، ما سلام نمی کنیم. اما تا دلت بخواد این چیزا میگه. یعنی هیچ کدوم معاشرت های ما اسلامی نی. خدا نگفته، خدا نگفته آقا خودتو ذلیل کن. اما در مورد پدر مادر گفته وخفز جناح الذل من الرحمه، در مقابل اونا خار کن. به خدا هیچ عیبی نداره بابات خوابه یا دراز کشیده، بری کف صورتتو بذاری کف پاش، داری خار شی دیگه، بگید نصف شبا بلند میشی بابا منو دعا کن. اون دعا مستجابه، اون دعا مستجابه، نه دعای تو. به خدا اونم بگه جوان بری ایشالله خیر ببینی، من از تو راضیم. چرا؟ چون تواضع تو تواضع میکنی. به خدا قسم آقا ذل این است که بیفتی پای مادرتو ماچ کنی. درد میکنی چی میگه؟ بگی مادر منو دعا کن، من تیرم به سنگ و من سرم به سنگ خورده، من احتیاج به دعای تو دارم. این دعا مستجابه، اما دعای تو خیلی معلومه مستجاب باشه. سوراخ دعا رو گم کردیم دیگه، خلاصه آقا بیراهه میریم، نمیخوایم هم قبول کنیم. و قول رب رحمهما کما ربیانی صغیرا. یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ یعنی هر جا سیمت وست شد، اشکت جاری شد، حرم امام رضا رفتی، پشت دیوار بقی رفتی، تو حال مناجات بودی، بگو خدای قبل از اینکه به من بدی به پدر مادرم بده، اگه اونا نبودن من الان اینجا نبودم. بله، قل رب ارحمهما، بگو خدایا به اونا رحم کن. کما رب بیانی، ها چی شد تو حسینی شدی؟ میگه شما جایی کسب کردی، مادرت آقا قنداقی شما برده روزه، اونا آقا انقدر گریه کردن، انقدر به خدا هنوز مادرت داره تو رو دعا میکنه، سر سجاده میشینه میگه خدای جوان من عاقبت به خیر کن. اون میگه تو میای، اون میخواد منو میبینه. حالا من خدا شده هر جا میرم آقا این پدر مادرها میان، مکه میرم من، میگن آقا پسرای ما رو دعا کن، بچهای ما رو دعا کن، ما از خدا هیچی نمیخوایم، فقط میخوایم اینا به یه جایی برسن، اینا یه چیزی بشن، اینا راه رو گم نکنن. همش رب ارحمهما، قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اون عالم گفتش که عرضمو تمام کنم دیگه روزه بخونم. گفت خواب دیدم کربلا یه جوانی وارد حرم امام حسین شد، با خنده سلام کرد به حضرت. این تو داستانهای شگفت آیت الله دستهی بود اونجا هست. یه جوانی اومد گریه هم نمی کند، با خنده سلام میکند، مثلا میخنده و میگه اصلا. گفت اینم حضرت از زری اومد بیرون، اینو بغل کرد، سه بار بهش فرمودن اهلا و سهلا خوش آمدید. اهلا و سهلا عربی دیگه، خوش آمدید. تعجب کردم گفتم ای بابا ما یه کلمن گریه میکنیم زری رو میبینیم، این با خنده سلام میکنه، آقا میاد بهش خوش آمد میگه. دین آقا خیلی به گریه کردن نی. تو همین مکه یکی آمد به امام زین العابدین گفت این مردم امسال چقدر حاجی زیاده اما گریه کمه. شاید این حرف عرفانیه، ما دوست داریم حرفای گنده گنده بزنیم، اون جلو بزرگ ما کسر الحجیج و قل الزجیج، این جمله‌ای که او گفت. گفت امسال چقدر حاجی زیاده اما چه فایده، زجه نیست، ناله نیست، میگه خوشگند. ما خیلیم گفتیم باید انقدر گریه کنن، انقدر دعاد و بیداد کنن، انقدر نعره بزنن. حضرت درست برعکس گفت، عجیب است آیون. فوندن ما کسر از زجیج و قل الحجیج، گفت نه سرصدا زیاده، حاجی کمه. خیلی سرصدا زیاده، خیلی ناله میکنن، خیلی بلند بلند گریه میکنن، اما حاجی کمه، زجه زیاده، حاجی نیست. گفت آقا دیگه بیابون سیاه شده. حضرت فرمودن کجا سیاه شده؟ گفت بیا اینجا نگاه کن. نگاه کردید آقا همه خوک و گرگ و اصلا درندگان، واقعا آقا درندگان. دلم میخواد آقا بیا با یکی معامله کنی ببین چجوری جیبتو میزنه، درندگان. اما خب ریش داره، صفحه اول جماعت هم میره. میگه آقا قیمت، میگه دیگه شما حیاتی هستی اومدی از من بخری، همون قیمت خرید بده. میگه خب باربری دادی آقا، اونم نمیخواد. بعد میری یه جا دیگه قیمت میکنی، 250 تومن گرونتر داره. ای داد بیداد. تازه میگه سودم نگرفتم، باربریش هم نمیخوام. میگه دیگه ما حسینی هستیم دیگه، برای امام حسین سینه میزنیم، من که نباید دیگه از تو سود بگیرم. دید 4-5 تا آدم قریب اون وسط دارن طواف میکنن بنده های خدا، شو میکنم اونجا تو بین این همه درنده دارن میچرخن. فردا شب جمعه اومد حرم، فردا شب جمعه است، همین عالم رفت حرم، دید اون جوونه اومد تو خواب دیده بود، گفتید بازم با خنده سلام میگه، همون چیزی که تو خواب دیده بود، اما هیچ ندید که امام دیگه بیاد بیرون و او رو بغل کند و اینا. خب حتما این یه سیمی داره، یه چیزیش وصله. اومد که بیرون، اومد بهش گفتش که تو چی کار کردی؟ آقا به تو اهلا و سهلا میگه، من الان 50 سال اینجا مجاورم، امامو ندیدم. گفت هیچی به خدا، من یه جوان معمولی ام، نمازمو میخونم، معمولی ام. گفت آخه این کرامت بزرگیه. گفت من خونم تا دهم تا کربلا یه فرسخ راهه، یعنی یه فرسخ 6 کیلومتر 5 کیلومتر. گفت من اون موقع که پدر مادرم زنده بودن یه هفته مادرمو می آوردم پابوس امام حسین، یه هفته پدرمو، هر هفته نوبتی. گفت یه هفته نوبت پدرم بود مادرم دبه کرد. گفت اگه این هفته منو نبری کربلا شیرمو حلالت نمیکنه. گفتم آخه نوبت پدر. گفت نه من الان مریض احوالم، عمرام اعتبار نداره، شاید هفته دیگه نباشم، نبینم کربلا. به پدرم گفتم خب حالا ایشون اینجوری میگه، شما اجازه بده ایشونو ببرم هفته بعد شما رو. گفت نه منم نوبتمه، خب هر کی منم میخوام دوست دارم برم کربلا. گفت من یه الاغ داشتم، مادرمو چون مریض بود سوار الاغ کردم خوابوندم، پدرم هم کول کردم، کول خودم. گفت 5 کیلومتر 6 کیلومتر یه فرسخ اومدم کرد. گفت دیگه رسیدم حرم امام حسین، دیگه واقعا داشتم از حال میرفتم، خندم گرفت. گفت وارد حرم که شدم یه دفعه خندم گرفت که ببین ما با چه وضعی اومدیم تو حرم. گفتم با خنده گفتم السلام علیکم یا، گفتم امام از دری آمد بیرون سه مرتبه به من فرمودن اهلن و سهلا. دنبال اینا میگردن آقا اینا. به خدا این خانواده دنبال اینجور آدم هست. گولا هم پدرم از دنیا رفته، هم مادرم. اما هر شب جمعه من میام کربلا، امام اون کار رو با من میکنه. امام از سنتش دست بر نمیدارد. اینا یه چیزی آقا به کسی بدن دیگه پس نمیگیرن. این احسان به پدر مادر. خدا بین کلام جناب لقمان میفرماید که این فراموش نشد. و سین الانسان به والدی، پدر مادر یادت نره. من یه کلمه هم ذکر مصیبت کنم امشب، اجازه میخوام جوانا دلاتونو ببرم مشهد کنار حرم امام رضا. یه دهه یه جا بریم آقا، یه شب بعد امام رضا بگیم. الحمدلله ایرانی آقا در پناه حضرت رضا. من همیشه تو صحبت بگم اگه ایرانی ها امام رضا نداشتن خیلی دستشون خالی بود. الحمدلله این آقا هست. مدینه نمیتونی بری، مشهد که میتونی بری. اون یه وقت مدینه سخته، تذکره میخواد، پول میخواد، صف باید وایستی. اون مشهد که میشه. کربلا نمیتونی بری، مشهد که میتونی بری. اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو مولا که حج فقرایی. من جوونا میخوام بگم این چند دقیقه حیفه، دلاتونو بفرستین حرم امام رضا. بگو گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی. اون عالم گفت دیدم امام رضا داره تو حرم میگرده، یه سبدی هم دست میشه، به هر کی میرسه یه برگ سبز میده. گفت نگاه کردم دیدم تو برگه نوشته امان من النار انا ابن رسول الله، امان نامه از عذاب جهنم. گفت نگاه کردم دیدم به بچهای قنداقی هم میده، مثلا یه مادری بچه قنداقی بود داره به خودش میده. گفت من رفتم جلو گفتم امام رضا، خب شما این همه خادم داری، این همه زیر دست داری، مقام شما عجل از اینه بگردی، بده این خادما میدن، به همه هم میدن. گفت امام یه نگاهی به من کرد، گفت مگه اینا برای خادما اومدن مشهد؟ اینا مهمون منن، مگه کسی برای خادم میره؟ خودم باید شخصا پذیرایی کنم، برای من اومدن، منو میخوان. گفت تو دلم گذشت، گفتم خدا کنه از اینا به منم بده، من تو کفنم بذارم. گفت وقتی دم دست کرد تو سبد، دوتا به من داد. گفت یکی مال خودت، یکی هم مال رفیقت که بهت التماس دعا گفت. گفت نتونست بیاد مشهد، این دروازه بحرین اشت و چشاش جمع شد. گفت میریم مشهد، ما رو فراموش نکنی، ما دستمون کوتاست. السلام علیک ایها الامام الرؤوف. من میگم دلا رو بفرستین سن اسماعیل طلا، همین که چشمتون افتاد به گنبد، دستاتون رو بذارین رو سینه‌تون، صدا بزنید السلام علیک یا معین الضعفا والفقراء، السلطان ابوالحسن علی ابن موسی الرضا المرتضی. گفت ابا سلط، اگه از خونه مأمون اومدم بیرون دیدی ابا رو به سر کشیدم، بدون منو سم دادن، درها رو ببند دیگه کسی رو راه نده. ابا سلط میگه دیدم آقامون از خونه اومد بیرون، ابا رو کشیده به سرش، هی میشینه، هی بلند میشه، هی میگه جگرم. خب من درها رو بستم، وارد حجره شد، خب دیدم این شکم مبارک رو گذاشت رو زمین برهنه، هی میفرماید ابا سلط میخوام مثل جد قریبم حسین جون بدم. یتململ و کتململ سلیم، مثل کسی که مار او رو گزیده باشد به خودش میبیجه، میگه جگرم. اما یه جا دلم به حالش سوخت، دیدم زیر لب میگه میوه دلم جوادم. هر پدری آقا آرزو داره جوونش بیاد سر او رو به دامن بگیرد. گویی وقتی دیدم جواد الائمه آمد سر پدر رو به دامن گرفت، پدر آروم آروم در دامن پسر جون داد. عرضم تمام. این یه جمله رو بگم امام رضا با ما گریه کند. میخوام بگم امام رضا میخواستی مثل جدت حسین جون بدی، اما نشد. جواد الائمه از مدینه تا مرو اومد، هزار فرساخ راهه، اما زین العابدین از خیمه تا گودال نتونست بیاد، 50 قدم راهه. حسینم دوست داشت جوونش بیاد سرشو به دامن بگیره، هی نگاه میکرد به خیمه ببینه پسرش میاد یا نه. من خیلی معذرت میخوام، از امام زمانم معذرت میخوام. یه بار چشمشو باز کرد ببینه پسرش اومده یا نه، دید شمر رو سینش نشسته و شمرو جال از حالا صدره. پسرش نیومده، اما عمه سادات اومده بالا گودال دارد نگاه میکنه. گفت خواهرم برگرد، این صحنه رو تو نمیتونی ببینی،
امر امامه. زینب یه قدم می اومد برمیگشت عقب و نگاه میکرد، اما هنوز به خیمه نرسیده بود یه وقتی طوفان سیاهی شروع به وزیدن گرفت، زمین کربلا شروع به لرزیدن کرد. بیاد بالای تل زینبیه ببیند، شمشیردار با شمشیر میزند. وا محمدام، وا علیام، و صلی الله علیه.